الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تحقیق سند روایت بود، صحیحه ثالثه زراره. عرض کردیم دو طریق داره. طریق اول کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، این تحقیق شد و عرض کردیم ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم به ساقتش جای شبهه نداره و روایت با اشتمال به ایشون حسنه نمیشه. اما طریق دوم، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه روایت رو از محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان نقل میکنه. محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل بندقی نیشابوری هست، نیشابوری. مرحوم شیخ رضوان الله علیه نام ایشون رو در رجال خودش میبره بدون اینکه متعرض بشه توصیفی یا تضعیفی نسبت به ایشون. مرحوم شیخ حر آملی رضوان الله علیه در خاتمه وسائل در جلد 20 چاپ قبلی، ایشون ابوالحسن البندقی و هو نقی الحدیث لا یروی عن ضعیفن و یعد اصحابنا المتأخرون حدیثه صحیح حسنن و بعضهم صحیحن. خود مرحوم صاحب وسائل هم باز تصریح نمی کنه به وثاقت ایشون، اما نقی الحدیث تعبیری است که ایشون می کنه که پیش اصحاب ما هم بعضی ها حدیث ایشون رو حسن می دانستن، بعضی ها صحیح. معنای حسن دانستن این است که وثاقتش رو قبول نداشتن که حسن می دانستن. روایت شیعه امامی که وثاقتش ثابت نیست میشه حسن، اما بعضی هم صحیح می دانستن. مهم در اینجا در مورد ایشون امران دو تا مطلب رو بهش تأکید کنیم. ما یکی این که خب ما در کتب رجال مثل رجال شیخ یا نجاشی تنصیص بر وثاقت ایشون نداریم، اما چند تا مطلب داریم. یکی این که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در کتاب منتها و مختلف و غیر این کتب، کتب فقهی ایشونه، تصحیح فرموده است روایتی که ایشان که روایت که سندش به زراره میخورده و این آقای محمد ابن اسماعیل بندقی در اون طریق هست، یعنی طریق مشتمل بر ایشان را مرحوم علامه رضوان الله علیه تصحیح فرموده و ما در رجال گفتیم این قبیل تصحیح ها معناش توثیقه، تفاوت نمی کنه با توثیق، که این رو داریم. این یک مطلبه. دوم، مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه در ذکرا، شهید اول موضوعیت داره این کارش چون ایشون از متقدمین محسوب میشه. باز مرحوم شهید اول در کتاب ذکرا تصحیح فرموده است در مسئله، در یکی از مسائل قرائت صلات، باز طریقی را که مشتمل بر ایشون هست. بنابراین در اینجا عرضم به حضورتون که ما ملتزم به وثاقت ایشون هستیم، یعنی وثاقت ایشون از نظر ما تمام میشه، نه از باب تنسیس اصحاب. قول صاحب وسائل هم خوبه، اما صاحب وسائل به هر حال از متأخرینه. عمده برای ما در اینجا تصحیح علامه است. علامه تصحیح فرموده طریق مشتمل بر ایشان را. عرضم بزرگتون که بنابراین وثاقت ایشون تمام از نظر ما. ایشون طبقه 8 هست. ایشون روایت رو از فضل ابن شازان نقل میکنه. فضل ابن شازان نیشابوری، ابو محمد ازدی، خب پدرش از اصحاب یونس ابن عبدالرحمن، ایشون از ابو جعفر ثانی صلوات الله و سلامه علیه و قیل عن رضا ایزن روایت نقل میکنن. مرحوم نجاشی میفرماید و کان ثقتن احد اصحابنا الفقهاء والمتکلمین له جلالتون فی هذه الطائفه. خب شأنی داره ایشون. مرحوم شیخ در فهرست می‌فرماید فضل ابن شازان متکلم فقیه جلیل القدر. علامه در خلاصه می‌فرماید بعد از اینکه ابوه من اصحاب یونس و روا عن ابی جعفر و قیل عن الرضا و کان ثقتا جلیلا متکلما له عظیم شأن فی هذه الطائفه، و ایشون هم نقل میکنه که بیشتر از 280 کتاب از ایشون نقل شده از جناب فضل ابن شازان. البته روایت هم داریم ترحم علیه ابو محمد صلوات الله و سلامه علیه حضرت عسکری مرتین و روی سلاسن ولاعن. مرحوم کشی ارزم بزرگتون که متنش رو از ائمه نقل میکنه که البته این مطالبی که عرض کردیم مرحوم علامه در خلاصه میفرماید، کشی هم از ائمه متنش رو نقل میکنه. بعد ارزم بزرگتون که یه روایاتی هم البته در ذم ایشون هست که علامه نقلش میکنه و ایشون میفرماید قد عجبنا انه فی رجالنا الکبیر، در رجال کبیر ما جواب دادیم از این حرف. خب شبهات به هر حال هست. و هذا شیخ اجل من ان یقمز علی، این کسی نیست که بشه ازش گذشت. فانه تعبیر علامه است، علامه هلی، رئیس و طائفتنا، این تعبیر رو ایشون داره. ایشون طبقه هفتمی است. خب جناب ابراهیم ابن هاشم در این طبقه و فضل ابن شازان هر دو با هم روایت رو نقل میکنن از حماد ابن عیسی، یعنی هر دو بزرگوار از حماد شنیدن. حماد ابن عیسی ابو محمد جغنی بصری، نجاشی میفرماید ثقتن فی حدیثه صدوقن. در رجال باز مرحوم شیخ ایشون رو از اصحاب حضرت صادق به شمار آورده و میفرماید بقیه الى زمان رضا ذهب بهی از سیل فی طریق مکه به جحفه. مرگ ایشون اینجوری بود، یه سیل آمد در جحفه، ایشون هم در اون سیل از دنیا رفت. ایشون رو از اصحاب حضرت کاظم هم شیخ در رجال شمرده و در ضمن عدهی من اصحاب الکاظم قال لهو کتابون سقتون، ایشون هم توصیق میکنه. باز در فهرست مرحوم شیخ، اینا در رجال بود، در کتاب فهرستش حماد ابن عیسای جهنی غریق الجحفه سقتون لهو کتابون نوادر کتاب و زکار. علامه در خلاصه کان متحرزن فی الحدیث، متحرزن فی الحدیث نسبت کسانی میگفتن که به هر حال در حدیث خیلی دقت داشتن و بی دقتی نمی کردن. روا عن ابی عبدالله، رو دقتش هم ایشون این مثال رو میزنه، روا عن ابی عبدالله 20 حدیثن و ابی الحسن و رضا و مات فی حیات ابی جعفر الثانی ولم یحفظ عنه روایت عن من الرضا ولا عن ابی جعفر و کان ثقتن فی حدیثهی صدوقن. قال سمعت عن ابی عبدالله 70 حدیثن فلم ازل ادخل الشکو علا نفسی حتی اقتصرت علا هذه العشرین. 70 تا حدیث من شنیدم از، یعنی 70 تا حالا شاید کسرت باشه، از حضرت ابی عبدالله روایات زیاد شنیدم، اما اونی که شک دیگه درش نداشتم که در خاطرم مونده جزمی هست برام 20 حدیثه که همون 20 رو نقل میکنم. این همون متحرزن فی الحدیثی که علامه میفرماید. خب ایشون هم وثاقتش تمامه، طبقه پنجم هست ایشون. ایشون روایت رو از حریز نقل میکنه، حریز ابن عبدالله سجستانی ابو محمد ازدی. مرحوم شیخ در فهرست میفرمایند سقطون کوفیون سکن سجستان، البته ایشون در کوفه بوده، اواخر عمرش به سیستان رفته، لهو کتبون. مثل جناب شیخ مرحوم علامه در خلاصه هم همینجور میفرماید، یعنی ایشون رو توصیق میکنه. مرحوم مجلسی در کتاب وجیزه ایشون رو توصیق کرده. ایشون ارزم بزرگتون که از طبقه پنجم هست ایشون هم. طبقه پنجم کسانی رو میگیم که محضر مبارک امام صادق صلوات الله و سلامه علیه رو ادراک حدیثی کردن، یعنی از ایشون نقل حدیث داره. ایشون روایت رو از زراره نقل میکنه، زرارت ابن اعین ابن سنسن شیبانی. مرحوم نجاشی میفرماید شیخ من اصحابنا فی زمانه و متقدمهم و کان قارئا فقیها متکلما شاعرا ادیبا قد اجتمعت فیه خصال الفضل و الدین. مرحوم علامه در خلاصه داره و قد ذکر الکشی احادیث تدل على عدالته و آرزت تلکل احادیث اخبار اخر تدل على القطع فی. در مورد زراره قد ذکرنا فی کتاب الکبیر و ذکرنا وجه الخلاص عنها ثم قال و الرجل عندي مقبول الروایات مات سنت خمسین و مئه. خب زراره ابن اعین روایات از اون طرف عالمی که اهل رجال هستن دیدن در رجال کشی به خصوص روایاتی نقل میکنه در ذمش. اینو ما در جای خودش گفتیم که بسیاری از این ذمها نسبت به این شخصیات برای این بوده که امام صلوات الله و سلامه علیه میخواسته در مرعا و منظر اینها رو از خودش جدا کنه، بگه اینا مورد تأیید من نیستن، برای اینکه جانشون رو حفظ کنه، یعنی در مقام حفظ جان اینها. ولذا اون رجالی و آدمی که در این کار خریت خب باید تشخیص بده که این موارد چیه. در مورد زراره هست، در مورد فضل ابن شازان هم باز داشتیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رجالش خب ایشون رو از اصحاب حضرت باقر شمرده، از اصحاب حضرت صادق شمرده، از اصحاب حضرت کاظم هم شمرده، یعنی با اینکه از نظر ما ایشون طبقه چهارمی است، یعنی از اصحاب حضرت باقر، کسی است که از امام باقر ابو جعفر صلوات الله و سلامه علیه روایات زیاد نقل کرده، اما عمرش طولانی بوده، زمان امام کاظم رو هم درک کرده. علامه فی ضمن عدهی من اصحاب الکاظم در اونجا میفرماید زرارت ابن اعین شیبانی ثقتون روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله. ایشون هم توثیق میکنه در اونجا فی ضمن عدهی من رجال الکاظم صلوات الله و سلامه علیه. خب توثیق نجاشی رو داریم، توثیق شیخ رو داریم، توثیق علامه رو هم داریم نسبت به ایشون. و زراره اجل و شعنن از این توثیقات هست، زراره مقامش فوق این معانیه. خب این چون طبقه چهارمه. روایت صحیحه ثالثه زراره با عرضی که کردیم و دقتی که کردیم از نظر ترتیب سندی، یعنی هیچ جایی نداره که بگیم این نمیتونه از اون نقل بکنه، دقیق منظم از حیث طبقه و همه افراد هم ثقات هستند، روایت صحیح هست و جای هیچ شبهه‌ای نداره. این روایت یکی از روایات قوی قابل استدلال برای ما هست سندن و دلالتن. حالا عرضم به حضورتون که شما اون اشعار رو اگر نتونستید فرمایش آقای خویی هضم بفرمایید، اون وچی که ما در تقریب کلام محقق عراقی گفتیم وچه قویی است. و شما در وچه آقای خویی، چون آقای زیایی اشکال کرد دیروز و خیلی اصرار داشت، من اینو عرض میکنم، و اگرم خیلی اصرار دارید فرمایش آقای خویی رو تصحیح میکنیم. ایشون میفرمایند دو حیثیت میخواد، یکی شاک بودن، یکی عدم الاتیان به رکعت رابعه فی الواقع. این دو تا شرط رو یکیش کنید، یکیش کنید. نکته‌ای که ایشون دارن در این مورد دوم عرض کردم اشاره به اون روایاتی است که اگر واقعا رکعت چهارم رو آورده این رکعت اضافه هیچی، اگر نیورده این یعد من صلاته. ایشون نظرش به اونجاست. حالا در بیان شما اینا رو دوتا نکنید، شما نظرتون این بود که این با شاک کن یه چیه دیگه، خب باشه یه شرط میذاریم دوتا شرط، اما در اینجا یه حیثیت داریم و اون اینه که یه امر وجدانی اینجا داریم و این که من متیقن نیستم به کار خودم. توجه فرمودید؟ بله. در شک احسنتم احسن کن. ببینید از شک خارج میشیم ظاهرن با این ترتیبی که امام فرموده، حکم ظاهری اینه که امام فرمود باید اضافه کنید، ولذا ما ظاهرن از شک خارج میشیم اگر این عمل رو انجام بدیم. وظیفه‌مون در حال شک میشه این عمل، درست شد؟ حکم ظاهریه دیگه.
ببینید
ما از شک خارج شدن اون نکته اینه، از شک خارج شدن اون به مقتضای حکم ظاهریه. حکم ظاهری امام میفرماید شما شک رو بذار کنار، اینجور عمل کن. توجه به این ترتیب از شک خارج میشیم لا مطلقا. توجه بفرمایید اینو ایشون استصحاب میدانه و دست میگذاره روش. حالا این حال فرمایش ایشون به نظر ما فرمایش متینی است، فرمایش مرحوم آقای خویی، و مهم این است که ما در این روایت استدلال رو تمام کردیم با حفظ ظهور روایت. ببینید مرحوم آخوند استدلال فرموده دفاع هم میکنه، اما نه با حفظ ظهور روایت. ما با اون خصوصیاتی که عرض کردیم دیگه گذشت. روایت دیگری است که اینجا مورد استدلال واقع شده است، اندل اعلام، مرحوم صاحب کفایه هم ذکر میکنه برای اعتبار استصحاب. روایت از وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه نقل شده. بله حالا اینجا من مرحوم صاحب کفایه عبارتشون این، اول عبارت ایشون رو بخونم. و منها قوله علیه السلام من کان علی یقین فاصابه شک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ينقض الیقین، او این تعبیر صاحب کفایی است به اصطلاح، فان الیقین لا یدفع بالشک. دو تا روایت حالا میگیم که ایشون مشترکاً به دو روایت استدلال فرموده، حالا جدا میکنیم عرض میکنیم. بعد ایشون در توضیح میفرماید و خوبه و این یحتمل قاعدت الیقین لظهورهی فی اختلاف زمان الوصفین و انما یکون و ذالک فی القاعده دون الاستصحاب ضرورت امکان اتحاد زمانهما الا ان المتداول فی موردهی هو مثل هذه العباره و لعله به ملاحظه اختلاف زمان الموصوفین و سرایته الی الوصفین لما بین الیقین و المتیقن من نحو من الاتحاد. خب ففهم اینو بعدا میذاریم، این دلالته. الان ایشون مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه این عنوان رو به عنوان قوله علیه السلام در کفایه میارن، اشکالی رو مطرح میکنن اینجا در دلالت روایت. اشکال مال شیخه که عرض میکنی. بعد ایشون وارد میشن جواب میدن از شیخ، دو تا جواب میدن که بعدن خواهیم گفت هر دو جواب، حتی جواب اول فل جمله، اما جواب دوم محکم در خود کلام شیخ رضوان الله علیه این دو جواب هم هست. حالا روایتی ما داریم که مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل نقل میکنه، قال و فل خصال به اسنادهی ان علیین، اسناد رو بعدا میگیم وقت تحقیق سند، فی حدیث الاربعمئه قال من کان علی یقین ثم شک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ينقض الیقین. این عبارت وسائل نقل شیخ حر عاملی، من کان علی یقین ثم شک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ينقض الیقین. این در وسائل. در خود خصال من کان علی یقین فشک داره، نه ثم شک. ثم شک رو مرحوم صاحب وسائل آورده در وسائل. خب صاحب وسائل آدم بی‌دقتی نیست، لعل نزد ایشون نسخه ای از خصال بوده که اونجا ثم شک داشته، ایشون به اون نسخه اعتماد داشته، اون نقل رو آورده. اما بله حالا اینه که این وسائلی که ما داریم اینجا این بوده، حالا تصحیح شده، شما احتمالاً وسائلی که جدیداً سی جلدیه ولی او تصحیح شده، ولی اونی که ما در وسائل شیخ الرآمالی داریم، چون وسائل قبلی هم اونم مصححینش آدم های حسابی بودن، این خود وسائل ثم شک داره، در خصال فشک داره. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه باز آمده خودش هم تصرف کرده، یعنی مرحوم آخوند وقتی روایت رو نقل میکنه میگه من کان علی یقین فاصابه شکن، این فاصابه شکن روایت نیست، حالا شاید مرحوم آخوند خواسته توضیح بده من کان علی یقین فشک، نسخه اصل خصال که ثابت شده هست اینه. خب این یک روایته که ما داریم در وسائل هم هست. بعد یه روایت دیگری داریم، روایت دومی هست، این روایت هم باز از امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه هست که قریب المضمون به روایت خصاله. این روایت رو مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار در کتاب علم از مفید در ارشاد نقل میکنه. مضمون این روایت اینه که مجلسی نقل میکنه، قال امیر المؤمنین، مرحوم مفید در ارشاد هم روایت رو مرسل نقل میکنه، سند نداره در ارشاد، این روایت رو در غیر ارشاد هم نداریم ما، مرحوم مفید در ارشاد نقل میکنه و سند هم نداره، مرحوم مجلسی هم نقل از ارشاد میفرماید، همینجور روایت اینه، قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه من کان علی یقین فاصابه شکن، این فاصابه اینجاست، فاصابه شکن فلیمز علی یقینه فان الیقین لا یدفع بشک، این عبارت دومی که صاحب کفایه آورده بود او فان الیقین لا یدفع بشک اینجا داریم، من کان علی یقین فاصابه شک فلیمز علی یقینه فان الیقین لا یدفع بشک. خب بله حال اجازه ببینید، آخه مرحوم آخوند دارن نقل میکنن به اصطلاح من کان علی یقین فاصابه شک فلینز علی یقینه فان الیقین لا ینقض، چی بود؟ بله نه نه اجازه فرمان ببینید عبارت مرحوم آخوند رو من بیارم اینجا. بله آخوند این رو داره، من کان علی یقین فاصابه شک فلیمز علی یقینه فان، اجازه فرمایید، فان شک لا ینقض الیقین، اگر آخوند میخواد این روایت دوم رو بیاره فاصابه شک فان فان شک لا ینقض الیقین چیه؟ این مال روایت اوله، روایت دوم رو اگر ایشون میخواد بیاره فان الیقین لا یدفع بشک، خب اینجا فاصابه داره اما اول که ایشون ذکر فاصابه شکن میکنه در روایت اول هست، او هم که میاره ظهور در این داره که دو تا روایت ایشون داره نقل میکنه، روایت اول و روایت دوم، توجه فرمودی؟ حالا البته اینجا محشین کفایه میگن مرحوم آخوند تو ذهنش بوده یا نمیدونم دو تا روایت، اینا چیز نیست، مرحوم آخوند هم آدم دقیقی است، مرحوم آخوند دو تا روایت رو مورد استناد قرار میده، منتها توجه باشه که در اینجا روایت اول روایتی سنددار، حالا سند رو میگیم ولی شیخ در سند اشکال میکنه و ما تصحیح میکنیم سند رو، شیخ اشکال میکنه که روایت ضعیفه اما ضعیف نیست، روایت دوم روایت مرسله، منتها بله این هست که ارسال مرسل مثل مفیده، مفید در ارشاد این آدمی نیست که همین جوری نقل بکنه، ولذا مرحوم آخوند که آمده زمیمه کرده یک روایت مرسل را به این روایت مسند به حساب این که قرینیتی اونجا میخواسته استفاده کنه، استحکامی از اونجا میخواسته برای این روایت بگیره، ولذا ما حمله بر این جهات میکنیم چون از مثل مرحوم آخوند رضوان الله علیه صادر شده. حالا مرحوم آخوند این روایت اینه که مرحوم آخوند میفرماید قوله علیه السلام این او او، دو تا روایت هم اینجوریه، اینم جایگاه روایات. حالا میایم سراغ استدلال به این روایات. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه اول اشکال میکنن، این اشکال که حالا میگیم مال شیخ هست، عرض کردیم در اینجا مرحوم آخوند میفرمایند که چیزی که ما در اینجا در متن این روایت داریم، من کان علی یقین فاصابه شک یا فشک، هر چی بخوام بگیم، کسی یقین داشت بعدن شک پیدا کرد، درست دیگه، یقین داشت فاصابه شک، یعنی زمان شک متقدمه، زمان شک متأخره، زمان یقین متقدمه، درست شد؟ مرحوم آخوند میفرماید این ظاهر هست در قاعده یقین نه استصحاب، قاعده یقینه نه استصحاب. چرا؟ برای اینکه در استصحاب اختلاف زمان شک و زمان یقین معتبر نیست، میشه شک و یقین در زمان واحد باشه. اینو عرض کردیم قبلا. چجور؟ من دیروز یقین داشتم به عدالت زید، پشت سرشم نماز خوندم، الان شک برام پیدا شده، اما شکی که برام پیدا شده الان در چیه؟ در بقای عدالت زیده. این میشه استصحاب، درست شد؟ دیروز یقین داشتم به عدالت زید، امروز روز شنبه شک برام پیدا شد در خود عدالت زید که اصلا عادل بود یا نبود. این میشه قاعده یقین، درست. در استصحاب امکان این هست که همین مثالی که ما زدیم، امروز روز شنبه است، همین الان من یقین دارم به عدالت زید دیروز که پشت سرش نماز خوندم، الان یقین دارم. ممکنه دیروز همینجوری تو حرم رد می شدم، دیدم یه آقای اونجا وایساده، رفتم نماز خوندم، این یقین الان برام پیدا شده. و همین الانی که یقین دارم فی نفس زمان شک دارم در بقاء اون عدالت الالیوم، چون امروز صبح مثلا دیدم با یه کسی داره خیلی میخنده مثلا بیش از اندازه، حالا دیدید که ماها در این چیزا شبهه میکنیم، شک کردم که این عدالت باقی مونده یا باقی نمونده. خب در استصحاب اتحاد زمان یقین و شک مشکل ایجاد میکنه. چیزی که در استصحاب معتبر است اختلاف زمانی متعلق یقین و متعلق شک، یعنی حتما متعلق یقین باید در زمان قبل باشه و متعلق شک در زمان متأخر. متعلق یقین عدالت زید روز جمعه است، متعلق شک عدالت زید روز شنبه. پس در استصحاب چیزی که معتبر است اختلاف و زمان المتعلقین است. اونی که در قاعده یقین معتبره و قوام قاعده یقین، اختلاف زمان یقین و شک. در اینجا در روایت ما الان میخوایم استدلال کنیم، این روایت اینه، حالا چه روایت اول باشه چه روایت دوم، من کان علی یقین فشک، روایت خسا ظهور داره در این که یقین داشت در زمان گذشته، در زمان متأخر شک براش حاصل شد. من کان علی یقین فاصابه شک کن، در روایت دوم هر دوش همینه، فاصابه فا، عرضم به حضورتون که در اینجا تفریع بعد به اصطلاح فاصله زمانی رو در اینجا برای ما اثبات میکنه. خب در اینجا عرضم به حضورتون که نظر مبارک مرحوم آخوند این هست که این اشکال وارد شده، بنابراین این روایت نتیجه این اشکال این میشه که این روایت قابل عرضم بزرگتون که استدلال در باب استصحاب نیست. بفرمایید.
مرجع شک رو فقط اگر به خود یقین
نه موضوع یقین یعنی چیه؟ نه متعلق یقین. خب متعلقن ما که آخه ببینید ما که داریم
من که
خب بیندارم همون حرفیست که ما داریم میزنیم دیگه. اگر در اینجا مراد رو شما نفس الیقین و شک دنگیرید اون جوابه. ببینید شما این ظاهر رو الان ببینید، ما ظاهر روایته، اون روایت فشک فی نفس که در خود روایت که نیست، ما در روایت این الفاظ رو داریم. ببینید ما در مقام استدلالی، استدلال ما به الفاظ روایاته. اگر امام صلوات الله و سلامه علیه بخواد برای ما قاعده یقین رو تشریع بکنه چجوری باید بفرماید؟ اگر فرمود من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، و مراد امام این بود کسی که روز جمعه یقین داشت به عدالت زید، بعد روز شنبه شک کرد در عدالت زید روز جمعه، فلیمز علی یقینه، قاعده یقین قاعده شک ساری. ما این و این، شما میخواید اضافه کنید به روایت یه لفظی رو که اشکال درست بشه؟ خب این که نیست، معنا خیلی خوب. شما دارید تصرف میکنید، شما دارید تصرف میکنید، ظاهر روایت اینه، عنایت بفرمایید. ببینید ظاهر روایت اینه، ولی شما از این روایت یه معنایی میخواید در بیارید که استصحاب استفاده بشه. آخوند هم میخواد همین کارو بکنه، شیخ هم میخواد همین کارو بکنه. حالا اجازه فرمایید. بنابراین پس فرمایش مرحوم آخوند، خب فرمایش مرحوم آخوند این اشکال در واقع اشکال شیخ رضوان الله تعالی علیه، برای اینکه فا در اینجا عاطفه است، ظهور داره در تعقیب. طبق حالا آخوند فاصابهو میفرماید، اما روایت خصال من کان علی یقین فشک هست، این ظهور داره در تعقیب. یعنی چی؟ یعنی کون و شک عقیب الیقینه، زمان مختلفه. این هست. خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل همین مثال رو ایشون میزنن و بعد میفرمایند که حالا لازم نیست عبارت شیخ رو بخونیم، در متن عبارت هست، همین مثالی که عدالت زید روز جمعه باشه و شنبه شک کرد، ایشون ذکر میکنن و میفرمایند که ظاهر این روایت عبارت هست از همین عرضم قاعده یقین، به این حساب، به حساب اینکه متعلقی که در اینجا از نظر زمانی فرق کرده نفس الیقین و شک. اگر نفس المتیقن و المشکوک بود استصحاب بود، اما اینجا اینکه زمان یقین و شک مختلفه و شک بعد از زمان یقین پیدا میشه، این قاعده یقینه، این ظهور داره در قاعده یقین. بعد هم عرضم به حضورتون که مرحوم شیخ و فی روایت اخرى روایت مرحوم ارشاد رو نقل میکنه و ولی نه چیز اضافه بر آنچه که گفتیم نیست. حالا مرحوم است. بله بله درسته. خب اجازه فرمایید، در همون قاعده یقین وقتی شک میکنیم در یقین سابق چیکار میکنیم؟ اجازه فرمایید، اجازه فرمایید، نه همینجا ما در قاعده یقین شکی که پیدا میشه در خود یقینمون پیدا میشه، اونجا هم فلیم زهرا یقین، اونجا بنابر یقین میگذاریم. اجازه ببین قاعده است دیگه، حالا قاعده است، حالا هست یا نیست، او در تحقیق قاعده یقین خیلی حرف زدیم ما در جای خودش. ببینید ما یه استصحاب داریم، یه قاعده یقین، یه قاعده شک ساری. این قاعده عبارت از این است که یه یقین دیروز من پیدا کردم، دیروز اصلا یقین برام حاصل شده، به عدالت زید نمازم پشت سرش خوندم، امروز شبهه کردم که دیروز واقعا این یقین من درست بود یا نبود، این زید عادل بود یا نبود. قاعده یقین میگه الان بگو نخیر عادل بوده، قاعده یقین هم همینه. بنا اجازه فرم تمام شد؟ توجه فرمودید؟ اینجا شکی که من پیدا میکنم، شک این است که یقینی که من دیروز پیدا کرده بودم به عدالت زید درست بوده یا نه. شک من برمیگرده به یقین. عنایت کنید اینجا. ببینید ما اینا خیلی، شما که بودید آقا نبودن، اونجا خیلی صحبت کردیم سر قاعده یقین. ببینید ما در قاعده یقین بنابر یقین میگذاریم، قاعده شک ساری اینه، در استصحاب بنابر یقین میگذاریم، نتیجه مشترکه مثل همه، منتها تفاوت قاعده با استصحاب چیه؟ ما در استصحاب روی بقا تأکید داریم، در قاعده یقین بقایی در کار نیست، رو خود یقین حاصل شده حرف داریم که اون یقینی که برام حاصل شده درست حاصل شده بود یا درست حاصل نشده بود. این تفاوته. مرحوم شیخ هم اینو میفرماید، این روایت ظهورش یعنی اینجا من کان علا یقینن فشکه، کاری به متعلق نداره به قول آقا موضوع اینجا بگیریم، کاری به این حرفا نداره. من کان علا یقینن، کسی که یقینی براش پیدا شده بود به هر چی که بود، ثم شکه، بعدن شک براش پیدا شد. این که زمان شک را عقیب زمان یقین قرار میده، این ظهور داره در قاعده یقین. درست شد؟ ما اگر میخوایم اینجا استصحاب استفاده کنیم بعد تصرف کنیم در این ظهور، حالا خواهیم گفت این نیاز به تصرف داره. چجور تصرف بکنیم؟ یک احتمال، البته همین احتمال شماست، نه به الفاظی که شما فرمودید به این معنا که مرحوم آخوند رضوان الله علیه میفرماید، فردا عرض بکنیم. وقت گذشت و سلام علیکم.